اما اولین قدم رو با یه گذر تازه به دنیای اقتصاد به اتفاق شما عزیزان شرمنده برخواهیم داشت، اونم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
در زمینه بودجه بندی های دولتی، دولت و مجلس بودجه رو جوری ببندن که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عمل کرد باشه، به تعبیری بودجه عملیاتی. البته ادعا میشه، دولت ها غالبا ادعا میکنه که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. بودجه به معنای واقعی کلمه، بودجه کشور، اگر چنانچه درست بودجه بندی بشه، این یک تحول در امر اقتصاد مثلا به وجود بیاد.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه شنبه ششم آذر ماه 1403 و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه‌های خودتون مطلع بفرمایید. خب و اما پرسش پیامکی برنامه گفتگوی اقتصادی امروز: به نظر شما مهمترین چالش بودجه 1404 چیست؟ 1. ناترازی و کسری بودجه. 2. سیگنال نرخ ارز و وضعیت بورس. 3. تخمین نادرست از درآمدهای نفتی 1404. 4. تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورمزایی ارزی. میتونید برای پاسخ به این پرسش شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با برنامه گفتگوی اقتصادی. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
نوع الگوی مصرف،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله
زبان،
مسئله کسب و کار،
رفتارهای ما
در محل کار،
رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با
پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مربور
دولت،
رفتار ما با
سفرهای ما،
نظافت و طهارت،
رفتار ما با پلیس،
رفتار ما با دوست،
رفتار ما با دشمن،
رفتار ما با بیگانه.
اینا متن زندگی است.
زمستون رسیده، هوا سرده، باید به فکر هم باشیم، نذاریم سردی هوا دلامون رو سرد کنه، باید حواسمون رو جمع کنیم، فقط یکم صرفه جوی، باید همه کمک کنیم، یه درجه کمتر، گاز مال هم است، همه به گرمانی آزاریم،
همه با هم،
در کنار هم،
دست در دست هم،
صرفه جویی اقتصادی،
بهینه سازی مصرف،
اصلاح الگوی مصرف،
در مصرف گاز صرفه جویی کنیم.
رادیو
صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه. به هر حال لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال چکش خوردنه. امیدواریم که آنچه که به عنوان قانون از زیر دست نمایندگان مجلس بیرون میاد به صلاح همه شهروندان عزیز، مردم عزیز کشورمون باشه. در استدیوی برنامه جناب آقای محمد محمودی، کارشناس اقتصادی مالیاتی و عضو شورای مشورتی بنیاد تعاون و وزارت اقتصاد حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت آقای محمودی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه هم جناب آقای وحید شقاقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصادان هم حضور دارن. آقای شقاقی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و میهمان عزیزتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای ابراهیم درویشی، کارشناس پولی بانکی و از مدیران سابق بانک مرکزی هم به جمع پیوستن. آقای درویشی خیلی خوش آمدید.
متشکرم، خیلی متشکرم.
خب آقای شقاقی، اگرچه در تقریبا دو سه هفته اخیر بحث این که حالا بودجه 1404 چه تفاوت فاحشی داشت نسبت به بودجه های سالهای گذشته این بود که خب به هر حال قبل از اینکه لایحه تقدیم به مجلس بشه اون بحث کسریش رو حالا با توجه به اون مجوز سعی کردن که تا اندازه جبران بکنن، ولی آنچه که امروز ما می‌خوایم بهش بپردازیم بحث رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت. حالا این رشد نامناسب شاید بعضی ها برداشتشون این باشه که قرار هست افزایش خیلی قابل توجهی صورت بگیره، این چه رشد نامناسب، ولی ظاهرا آنچه که مطرح میشه اینی هست که حقوق کارکنان دولت آیا متناسب با تورم سالانه افزایش پیدا کرده در بودجه ها قانون بودجه های سالهای گذشته، که خب مشخصه که این اتفاق نیفتاده. امسال وضعیت به چه صورتی خواهد بوده آقای شقاقی؟
بله ببینید، همونطور که اشاره کردید در سالهای گذشته هم این ماده قانونی که قرار بود رشد حقوق و دستمزد متناسب تورم باشه، این اتفاق نیفتاد و ریشش هم مشخصه. وقتی شما تورم‌های بسیار بالا دارید ولی درآمدها کفاف نمی‌کنه، خب عملاً رشد بیش از حد دستمزد هم دردی رو دوا نمی کنه. یادمون هم باشه حقوق و دستمزد فقط بحث کارمندان که نیست، بحث بازنشستگان هست.
بله.
و در کنارش ما یه حقوق و دستمزد کارگران عزیز رو هم داریم، یعنی در مجموع میخوام بگم حقوق و دستمزد یه کله، ما نمیتونیم یه جزئی از این رو بدون این رعایت اجزای دیگر تغییر بدیم، طبیعتاً باید این کله هم با هم یه تناسبی داشته باشه. سالهای گذشته میانگین تورم این 7 سال اخیر 40% بوده و ما در 100 سال گذشته این دوره اخیر واقعاً بی سابقه بوده، به طوری که ما در 100 سال گذشته طول دوران تورمی ما یا طول دوره‌های تورمی بالای ما حد اکثر 3 سال بوده.
بله تداومش خیلی،
بله اون مهمه. ببینید درست. وقتی 3 سال یا 2 سال تورم دارید، دولت میتونه بعد از اینکه تورم کنترل شد، خب می اومدند رشد دستمزدها، به عنوان مثال دارم میگم سالهای 94 و 95 و اینا، من یادمه که تورم به دلیل کاهش انتظارات تورمی اومد رو 9%، 9.5%، ولی دولت برای اون جبران شکافه اومد رشد دستمزدها رو 15% به بالا تنظیم کرد که بتونه اون شکاف رو به تدریج کنترل کنه. این دوره اخیر واقعا یه دوره بی سابقه است، یعنی ما الان 7 سال پی در پی دوره تورمی رو داریم تجربه میکنیم، هنوز هم هیچ گونه عملا آینده روشنی برای مهار تورم وجود نداره و من به نظر من همچنان سال آینده هم ما با همین تورم های بالا سپری خواهیم کرد. از این منظر دولت البته در لایحه من دیدم که حقوق ها رو شناور دیده، یعنی 20% تا 28% بر پایه مؤلفه های برای کارمندان تنظیم کرده، از 29 تا 28% فکر کنم 29 تا 38% و اینها هم برای بازنشستگان به صورت بر پایه مؤلفه ها، این رو ما بگیم به عنوان شناور
یه روش نامناسبه آقای شاقی از نظر شما؟
نه ببینید، اصلا ما اصلا بحث مناسب و نامناسب الان نداریم. ببینید الان لایحه‌ای هم که دولت داده و در مجلس هم که داره بحث میشه، خب با نفت دیده شده و ما اگر تحریم های نفتی شدیدتر بشه حداقل 1500 همت ما کتری بودجه خواهیم داشت. یعنی اگر نفت مثل دو سه سال گذشته ادامه پیدا کنه، خب میتونیم با این وضعیت به نحوی بتونیم این درآمدها و هزینه ها رو با یه 300 400 همت کسری بتونیم ببندیم، ولی واقعیت اینه که با اومدن ترامپ احتمالاً اولین شوکی که بخواد به اقتصاد ایران وارد بشه از کانال نفت خواهد بود و این مفهومش اینه که ما یه 1500 همتمون از محل نفت مشخص نیست، اونی هم که در صندوق توسعه ملی دیده شده و دولت هم اجازه از رهبری گرفته آوردن در لایحه، اون هم همچنان محل تردیده. سایر درآمدهایی که هزینه هایی که از کانال نفتی هم میخواد تامین بشه محل شبهه است. لذا ما الان یه توازنی بین درآمد و هزینه نداریم و یادمون هم باشه که فقط اشاره کردم شما اگر بخوای کارمندان رو افزایش بدی باید بیای سراغ بازنشستگان، بعد بری سراغ کارگران، یه کل رو باید ببینی. در مجموع ما در بخوایم اون بحث شما رو که بحث تناسب سازی است، هممون که میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. در طول میانگین رشد دستمزد کارمندان در طول این 5-6 سال گذشته زیر 20% بوده، در حالی که میانگین تورم 40% بوده و این هم چون انباشت بوده پشت سر هم اتفاق افتاده، این شکافه خیلی بیشتر شده. لذا به همین دلیل ما وقتی آمار رو نگاه میکنیم میبینیم که یک چیزی بیش از 15% دهک میانی ما به طبقات فقیر جامعه اضافه شده.
یعنی آقای شرقی، پس یه نکته‌ای که هست اینی که به هر حال تعلل دولت‌ها در سال‌های گذشته فارغ از دولت با چه شماره ای این هست که به هر حال این شکاف باید سال به سال ترمیم میشد. حالا با اینکه
نه مسئله اصلی اون اشتباه نریم، اگر دولت ها نتوانند تورم رو کنترل کنند همیشه این مسئله رو ما خواهیم داشت. ریشه رو باید شما در تورم ببینید. وقتی ما نمیتونیم تورم رو کنترل کنیم،
درآمد کافی هم نتونستیم کنترل بکنیم، ولی از این طرف شکاف در واقع افزایش سالانه حقوق کارکنان
برای کارکنان
بیشتر شده دیگه. الان فرمایش شما هم همین بود دیگه، این تداوم تورم چند ساله باعث شده که این فاصله خیلی بیشتر بشه.
بله میخوام بگم
الان امسال که نمیشه یه دفعه این شکاف رو پر کرد.
اصلاً این شکاف تا زمانی که تورم مهار نشود امکان ناپذیره. به همین دلیل من الان 7 ساله که مدام هر کسی از این وزرا و مسئولان رو میبینم میگم شما مهمترین مسئله برای اقتصاد اینه که شما بتونی تورم رو مهار کنی و دولت گذشته مسیر اشتباهی رو در مهار تورم رفت، نتونست مهار کنه و ماحصلش در مجموع این اتفاقاتی است که داریم میبینیم و چاره هم نیست، یعنی میخوام بگم هیچ راهکاری نیست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای وحید شقاقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاددان. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. آقای محمودی در خدمت شما هست.
بله در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. به هر حال موضوع برنامه رو که میدونید لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت، صحبت آقای شاقی هم شنیدیم. به هر حال این شکافی که ایجاد شده، حالا در مورد حقوق کارگران شاید مثلا در دو سه سال گذشته تلاش شد که این شکافه یه مقدار ترمیم بشه در دوره آقای عبدالملک اگر اشتباه نکنم با اون افزایش، ولی خب اگرچه همون هم اون افزایش رو خیلی نامناسب می‌دیدن که یهو این افزایش حقوق در مورد کارگران صورت گیره، ولی در مورد حقوق کارکنان دولت این شکافی که ایجاد شده و این تداوم تورم سالانه، اگر به هر حال تا الان که هیچ اتفاقی برای مهارش انجام نشده، به هر حال نمی‌شدم که افزایش حقوق رو انجام نداد، به هر حال قدرت خریدم رو ایجاد بشه دیگه،
درست نشه انجام داد موقعی که درآمد نداری، موقعی که توان پرداخت نداری، چاره‌ای نداری این رو در این سقف نگه دارید. ببینین شما الان ما داریم صحبت حقوق بگیر رو مطرح می‌کنیم، از کارفرما صحبت نمی‌کنیم. کارفرما ما دو بخش داریم، کارفرما یکی بخش دولتی است که دولت حساب میشه، حقوق کارمندان دولت است، یک بحث هم بحث حقوق کارمندان و بخش خصوصی است.
درسته.
آیا این دو بخش جدا از این که دولتی است یا خصوصی است، آیا توان پرداخت رو دارن؟ کارفرمایی که داره روز به روز حجم تولیدش، حجم فعالیتش داره کاهش پیدا میکنه، واحدهای تولیدی داره بسته میشه، توان رقابت ازش گرفته شده، توقعی نداریم برای افزایش حقوق. یا دولت اگر بخواد یه افزایش رو انجام بده باید از کجا باید پرداخت بکنه؟ کسری بودجه میاره دیگه، باز کسری بودجه بیاره مجبور پول چاپ کنه، استقراض بکنه، تورم میله بالا، اون چیزی هم که اضافه کرده به حقوق باید دو برابر کارمند بذاره روش تا بتونه هزینه اون تورم رو تامین بکنه.
یعنی قبل از اینکه حقوق جدیدی پرداخت بشه قبلا پیشخور شده.
بله، ببینید نگاه کنید، ما تا زمانی که اصل مطلب درست نشه، ما متاسفانه مدیران نشون داده، گذشته نشون داده مدیران لایقی نداشتیم برای مدیریت اقتصاد کشور. افرادی اومدن که هر کس تنها چیزی که بلد بودن فقط پول چاپ کردن و استقراض کردن و تورم سالیانه رو الان شما نگاه کنید، از سال 94 تا الان تورم بالای چند صد برابر شده. خب حقوقا چقدر افزایش پیدا کرده؟ شما نرخ یک سکه رو در نظر بگیرید نسبت به 6 سال قبل، 7 سال قبل، اینا همه نمونه های مسلمیه که شما میتونید با حقوق دستمزد ببینین. ما موقعی که صحبت از حقوق میکنیم و عدم توانایی پرداخت اون توسط بخش دولتی و بخش خصوصی میکنیم، فاجعه هایی پیش میاد پشت سرش. مثلا ما الان کارمندهای دولتی ما بین 18 تا 30 تومن حد اکثر دارن، عمدهشون بالای 90 درصدشون میگیرن. سوال از حاکمیت سوال دارم، شما از خودتون سوال نمی کنید یه خونه‌ای در پایین ترین نقطه شهر آیا کمتر از 40-50 میلیون تومن اجارش هست؟ این کارمند از کجا داره میاره؟ توقع داریم خوشپوش باشه در سر کارش، توقع داریم عطر و عطرکلونش رو زده باشه، توقع داریم آرامش داشته باشه، پاسخ اون معدی که بهش مراجعه میکنه رو درست بده، توقع داریم خانوادش در آرامش فکری و روحی باشن. خب ببینین، خب از کجا دارن میارن؟ غیر از اینه که این کسری باعث میشه یک فساد سیستماتیک در داخل کشور را بیفته، اصلا هیچ بحثی رو این که فساد آور این کمبود درآمد برای بخش حقوق بگیر هیچ شکی روش نداری. ما شما کم میاری، مجبوری از یک جای تامین بکنی. پیامبر گفته موقعی که فقر از در وارد میشه ایمان از پنجره میره بیرون.
بله.
چند ده ساله که ما ایمان رفته بیرون، نمیخونه درآمد با از اینه. ببینین تا زمانی که اقتصاد کشور درست نشه، تا زمانی که کارفرما منافعش بر هزینه حقوقی که داره پرداخت میکنه فزونی پیدا نکنه، نمیتونیم ما بگیم در جامعه ما حقوق بگیر در سلامت روانی و فکری بسیار کامل قرار داره.
سپاسگزارم. پرسش پیامی که برنامه رو فراموش نفرمایید، به نظر شما مهمترین چالش بودجه 1404 چیست؟ یک، ناترازی و کسری بودجه. دو، سیگنال نرخ ارز و وضعیت بورس. سه، تخمین نادرست از درآمدهای نفتی 1404. چهار، تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورم‌زایی ارزی. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع لایحه بودجه و رشد نامناسب حقوق کارکنان دولت در برابر تورم سالانه. آقای درویشی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر محمودی فرمودن که به اصطلاح دولت وقتی که نداره افزایش نده حقوق رو، راست میگن. خب وقتی که نیست نباید افزایش داد، اما اون ور قضیه رو هم نگاه کنیم، ما خدمات دولتی رو چرا افزایش میدیم؟ مگه این حقوق کارمند رو چقدر اضافه کردیم که مثلا میان یه دفعه پاسپورت رو میکنیم مثلا 6 میلیون تومان فرض، یا پول تمبر مثلا گواهینامه رو میکنیم N میلیون تومان. عزیزان مجلسی باید توجه داشته باشن هنگامی که میشینن اونجا یه قانونی رو تصویب میکنن. درست شما به اصطلاح منابع و مصارف دولت رو دارید محاسبه میکنید، میاید درآمدهای دولت رو میخواید با خرجای دولت یکسان بکنید، میاد یه طرف رو میگیرید مثلا فرض کن ارزش افزوده رو اضافه میکنید، یا میاد پول تمبر مثلا فرض کن که گواهینامه رو بالا میبرید. این فشارش به کی میاد؟ به مردم میاد دیگه. حقوق پرسنل رو چقدر اضافه کردید؟ من پیشنهادم اینه آقا نمیخواد چیزی اضافه کنید، دستتون درد نکنه، اضافه نکنید چیزی به حقوق به اصطلاح کارمندان دولت. شما نرخ ارزاق عمومی رو ثابت نگه دارید، نون رو گرون نکنید، نمیتونم مرغ رو، تخم مرغ رو اگر میبینید گرون میشه بیاید یه مقدار سوبسید بدید به اینا، چیزی که در دوران جنگ یه مقدار جواب داد، نمیخوام بگم 100%، ولی جواب داد. مثلا مرغ رو با حالا این بنها و این به اصطلاح چیزها توضیح میکردن به دست همه هم میرسید. علا ای حال ما این ور قضیه میبینیم که مثلا فرض کنید که میگن آقا 18% تا 20% 18% تا مثلا 30% باور کنید این برای مثلا اون دهکی که یه مقدار حالا مثلا بالاست و مدیران ارشد کشوری هستن اصلا اتفاق نمیفته، مثلا افزایش مثلا حقوقی مثلا اتفاق نخواهد نمیفته. چرا؟ چون میگن آقا ما مثلا کف رو گذاشتیم مثلا 15 یا 18، سقف رو گذاشتیم انقدر، حالا 18% به این اضافه کردید، اونور 40% ما تورم داریم، شما مثل این که یه تومن به یکی بدید 3 تومن ازش بگیرید.
تورمی که بلکن نیست آقای درویشی.
نه دیگه، بالاخره من عرضم اینه. ببینید ما میاییم فرض کنید که یه مبلغ 10% 20% به حقوق پرسنل یا کارمندان دولت اضافه میکنیم.
بله.
اونور 40% ما افزایش قیمتها رو داریم. پس 20% دست میکنیم تو سفره کارمند دولت، نونشو برمیداریم که بتونیم تراز بشیم. آقا دست درد نکنه، این افزایش رو انجام نده، اون 40% هم جلوشو بگیر، با حالا با سوبسید میشه، با یه طریقی میشه. مثلا عرض کردم بیاید مثلا مرغ رو یارانه‌ای بدید به مردم، تعدادم بدید، حالا یه جوری باشه مثلا ماهیانه مثلا 10 عدد مرغ به یکی بدید و بیاید
این رو زمین رو ما موفق نبودیم.
ببینید باز من میگم در دوران جنگ یه مقدار باز موفق بودیم،
موقع سلامت بود
دقیقا،
موقع سلامت مدیران بود. ببخشید من بین کلامتون اومدم.
نه درست میفهمید.
ببینید
چرخه سالمتری بود برای این توضیح
ارزش افزوده. ما پارسال 9% ارزش افزوده رو در قانون بودجه کردیم 10%. میدونین این 1% برای چی بوده؟
برای
افزایش حقوق به اصطلاح بازنشستگان،
برای کسری صندوق‌های بازنشستگی.
بله بله.
آقا مدیر لایق نذاشتی، اومده صندوق بازنشستگی رو یا هپلو هپو کرده یا سوء مدیریت کرده، منابعش رو به باد داده.
بله.
من عمومی درسته. من مردم چرا باید بیام 1% بار اینو به گردن بکشم؟
درسته.
تازه فاجعه چند سال دیگه تو این صندوق‌های بازنشستگی ایجاد میشه، اون لحظه‌ای که دولت نداره پرداخت کنه، الان یک بخش عمده ای از این حقوق بازنشستگی داره از محل وام تأمین میشه، وامای بانکی تأمین میشه. فکر میکنید تا کی میتونن وام بگیرن؟ 2 سال دیگه 3 سال دیگه، موقعی که نتونه صندوق بازنشستگی بده، مطابق قانون اساسی دولت باید تأمین بکنه، میاد ارزش افزوده رو به جای 10% میگه 20% تأمین بشه. ببینین هیچ چیزی
یعنی تو سر تولید داره میزنه دیگه. این برای قضیه. ببینید دوست عزیزان، سال 92 یک هفته 92 این حقیر بازنشسته که شدم 8 میلیون تومان حقوق میگرفتم. باور کنید با این 8 میلیون تومان من راحت زندگی میکردم، پس اندازم داشتم. امروز با 30 20 و 30 میلیون تومان واقعا نمیشه زندگی کرد. همون گونه که استاد عزیز فرمودن، اجاره یک خونه متوسط حالا 50 متری در کجا بگم، در منطقه شرق تهران، جنوب تهران، نمیخوام بگم شمال تهران، محاسبه بکنید چقدره. بنابراین ببینید تا زمانی که ما تورم رو داریم، تورم سال 1401 اون 45.8 دهمه، تورم 1402 41 درصده،
متوسط سالانه رو
متوسط سالانه نقطه به نقطه شم که داریم، تورم 1403 پیشبینیش تا الان 38.8 دهمه درصده، چقدر به حقوق بگیر اضافه میخواید بکنید که ما که بتونه این 38 درصد رو جواب بده؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش همونه که استاد فرمودن، اینه که از یه در که فقر بیاد، از در دیگر درستی و سلامت خارج میشه. بنابراین ما بیایم، من پیشنهادم اینه، ما سعی بکنیم که هی نیم بگم آقا اینقدر به حقوق به اصطلاح بازنشسته ها و به اصطلاح مردم کارمند ها اضافه کردیم، یا کارگر هم همینطورن. حالا به صورت نسبی مقدار ترمیم شد، البته فشارش به تولید اومد، ولی این ور قضیه ما باید ببینیم کارمندی که تأمین نباشه درست کار نمی کنه. ضمن این که ما این ور قضیه آقا بیم نرخ رو، من یادم محصل بودم زمان هویدا، کبریت دونه یک قرون بود، تهران یک قرون بود، سیستان بلوچستان هم یک ریال بود، و این رو به این ترتیب کنترل میکردن. البته ممکنه گفته بشه که اون موقع نفت به هر صورت آزاد بود و میفروختن، جمعیت هم مثلا 30 میلیون بود، بالاخره اونجا خرج خودش داشت، اونم هزینه های دیگری داشت. الا ایو حال به جای این افزایش ها خواهش میکنم افزایش ندید، کنترل کنید این تورم رو. نمیتونید ارزاق مایحتاج عمومی مردم رو با یارانه بدید، مثل گوشتی که الان وارد میشه و با یارانه به مردم داده میشه.
سپاسگزارم از جناب آقای درویشی. به هر حال نکته‌ای رو که آقای مهدی بهش اشاره کردن در ابتدای صحبت اینی که خب شاید تنها راه اینه که تورم رو کنترل کنیم.
خب ببینین دیگه همه چی از دست در رفته برادر، ببینین
اینجوری که شما میگید که خیلی بس ناامیدیه، که
اصلا شک نکنید. ببینین ما چیزی برای مدیریت نداریم. چی داریم برای مدیریت؟ اقتصادمون خوبه، تولیدمون خوبه، ما داریم از این طرف میاییم پشت سر هم برای مردم مشکل ایجاد میکنیم. آقا شما اومدی الان داری زمزمه افزایش 30 درصدی برق هست، 30 درصد برق، خب به همون نسبت 30 درصد هم به هزینه اون کارمند داره اضافه میشه. ببینین ما تا زمانی که مدیریت
35 درصد خودرو
بله
اونم در نظر بگیریم،
گازم داره افزایش پیدا
بله
میکنه، اون یکی دیگه هم داره
افزایش پیدا میکنه. واقعا این ظلم مضاعفه. من از آقای رئیس جمهور میخوام خواهش کنم از این تریبون، آقا جلو این مسائل رو بگیرید. آقا چقدر به حقوقه
نمیتونه. شما الان مثلا اومد آقای من
آزاد بذارن، بذار خودرو بله بیاد، ما بتونیم لااقل خب خودرو با کیفیت با قیمت پایین تر سوار بشیم.
نماینده ها اعلام کردن که قدرت رانت خودروسازا اینقدر بالا است، ما از پسشون بر نمیاییم. موقعی که کشور اینجوره یک جریانی قدرتش از قانونگذار ما بالاتر باشه، شما هیچ توقعی نمیتونی داشته باشید. من از آقای رئیس جمهور توقع این رو نداشتم که بیان برای بحث آلودگی هوا و نبود برق بیان اعلام کنن که ای مردم ما امسال مازوت و سوخت نمی سوزونیم چون سلامت شما برای ما اهمیت داره. بعد از این طرف صداش در میاد که اصلا مخازن و گازوئیل ما خالی شده در دولت قبل، همه فروش رفته، ندارند که بسوزونن. ببینین ما تا زمانی که شفاف نکنیم،